مثلا از اونجا گزارش بدن، تقریبا بدون استثنا تایید کردن که شاهد هیچ گونه استفاده از اسلحه توسط معترضان نبودند.
خیلی متشکرم. همکارم رضا شکراللهی بود. نگاهی داشتیم به اونچه که در ماه شهر اتفاق افتاده و بازتاب ماوقع در روایت هایی که از شاهدان عینی میشنویم از یک طرف و از مقام های جمهوری اسلامی ایران میشنویم از طرف دیگه. اجازه بدید که بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
گفتن که خودشون اعتراف کردن ماموران جمهوری اسلامی که یک عده‌ای بیگناه کشته شدن و به عده‌ای بیگناه شلیک شده است. من میخوام بدونم که اونایی که گناهکار بودن چه کار کرده بودن، به جز یک اعتراض ساده به خاطر نانی که بر سر سفرهشون نیست، و جواب اونها هم گلوله بود.
رژیم جمهوری اسلامی دونه دونه میکشه، دهانده ها دستگیر میکنه، با سیاست ها ست ها هزار نفر معترض تولید میکنه.
جناب آقای خامنه‌ای، ویدیوی میدان کاخ گرگان رو ملاحظه کردیم؟ وجدانم آیا هرگز چون این منظره در 50 سال اخیر از سوی اسرائیل در مورد فلسطینیان برخورد کرده اید؟ این افراد لباس شخصی و پلیس که کاملا مشخص چه کسانی هستند، همگی به یک تظاهر کننده شلیک میکنند از فاصله 1 متری و جانی دیگری با تبر به سر صورت شخص که در حال مرگ میکوبد. ننگ بر شمایی که آبروی اسلام رو برای همیشه بردید.
ما که قبل از انقلابم مستضعف بودیم، الان مستضعف هستیم، هنوز مستضعف خواهیم بود، ولی این بنیاد مستضعفین نیست، این بنیاد مستکبرین است. اگر مستضعفین بود چرا برای یک گرون شدن بنزین باید این همه مستضعف کشته بشن؟ مگر امام راحل نفرمودن که این انقلاب انقلاب پاورانه های است؟ با همون پاورانه ها بودیم، الان هم هست، آیندگان هم خواهیم آهند بود، ولی چه فایده؟ ما تا بیم آقا بنزین گرون شده میگه اینا ضد ولایت فقیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سه ماه دیگه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی است و در میانه تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای داغ کردن تنور انتخابات و کم کردن از دلسردی سیاسی مردم، برخی از نمایندگان راجع به نقش نهاد مجلس اظهار نظرهایی جنجالی و متفاوت کردن. پروانه سلحشوری چندی پیش گفته بود به خاطر محدودیت‌هایی که دست و پای مجلس رو بسته، ترجیح میده که در انتخابات پیش رو ثبت نام نکنه، که نکرد. و علی مطهری نماینده دیگر که او هم نماینده مردم تهران هست، روز گذشته در نطق میان دستور خود گفته است که مجلس شورای اسلامی تضعیف شده. اجازه بدید که همراه بشیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و رضا علیجانی. آقای علیجانی نیز تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هست، هر دو از طریق خط تلفن همراه ما هستند. نگاهی بیاندازیم به صحبت‌های روز گذشته علی مطهری و سپس به مسئله انتخابات بپردازیم. آقای علیجانی، اجازه بدید که گفتگو رو با شما آغاز بکنم. شما برداشت کلیتون از صحبت‌های آقای مطهری چاست؟ آیا فکر می‌کنید که در ادامه انتقادهای همیشگی آقای مطهری، یا نه نکته جدیدی رو مشاهده می‌کنید؟
با سلام. آقای مطهری خوب یک روال ثابتی داشته و حالا هم برای انتخابات ثبت نام کرده. در برخورد با وقایع و خیزش اعتراضی مردم در آبان ماه، دو تا مسئله مهم بوده. یکی اینکه افراد در مواجهه با این اعتراضات کجا میستن، تو صفحه مردم و حق به مردم و معترضین میدن، یا تو صفحه حاکمیت و روایت رسمی حاکمیت، و اینکه اشرار آمدن و مثلا ریشه این مسئله به خارج و ضد انقلاب و اینها وسته. مسئله دوم و جنبه دومش هم ریشه یابی مشکلاته و بر اون اساس ارائه راه حل. آقای مطهری مشکلات رو خوب توضیح میدن عمدتاً و در اینجا هم میگن که این اعتراضا مال مردم بود، به خارج و ضد انقلاب وصل نکنید، به دور زدن مجلس اشاره میکنه، به ماجرای FATF و مشکلات دیگه. حالا توضیح نادرستی راجع به دولت مصدق داره از اون بگذاریم، ولی چون ریشه یابی نمیخواد بکنه این مسائل رو، راه حلی که میدیم در از سطح رئیس جمهور و وزیر کشور بالاتر نمیره. حالا من نمیدونم واقعا در ذهن آقای مطهری، آقای خامنه‌ای ریشه مشکلات اصلی کشور هست یا نه، که فکر میکنم اینطوری بیاندیشد، ولی راه حلی که میده وقتی مصلحت اندیشی میکنه در ریشه‌یابی مشکلات به نصیحت الملوک میرسه. یعنی آقای خامنه‌ای رو که خودش در منشأ مشکلات هست نصیحت میکنه و نهایتا به راه حل تکراری که بیاین مجلس رو مثلا دوباره اختیارات بدین، مردم باید وسیع شرکت کنن، باید ضد انقلاب داره تبلیغ میکنه، راه اصلاح نظام بسته است، اگر مردم زیاد شرکت بکنن رفتار آمریکا و اروپا تغییر خواهد کرد. یعنی فکر میکنه با نصیحت الملوک مشکل حل میشه، برخلاف خانم سلحشوری که به ناامیدی میرسه، مشکلات رو میگه، ریشیابی البته نمیکنه، ولی راه حلش این هست که چون مجلس دور زده میشه و به خاطر این کشدار 98 من دیگه ثبت نام نمیکنم. و آقای قدیانی هم مشکلات رو درست میگه، هم ریشیابی درست میکنه و هم راه حل درست میده، که حالا میشه در ادامه پرداخت. راه حل ایشون این هست که باید از همه کنش‌های اعتراضی و از جمله با تحریم انتخابات مجلس آقای خامنه‌ای رو وادار به عقب نشینی کرد.
آقای علیجانی حتما خواهیم پرداخت به نامه آقای قدیانی و قیاس خواهیم کرد این خط مرزهای متفاوت رو. اما خانم روسی اجازه بدید که با شما ادامه بدیم. روز گذشته آقای مطهری به یک واقعه تاریخی اشاره کردند، به مسئله مصدق و بعد از استبداد داخلی گفتند. اجازه بدید که بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم.
اما جایگاه مجلس تضعیف شده، این مسئله است بدیهی، و نتیجه ضعیف شدن مجلس یکی نفوذ استعمار خارجی است و دوم ظهور استبداد داخلی. تجربه دولت دکتر مصدق رو ما به خاطر داریم که زمانی که مصدق مجلس رو منحل کرد، از اونجا بود که بالاخره دولت خودش منقرض شد.
خانم روستایی، آقای علیجانی اشاره میکنند که در ذهن مطهری، علی مطهری، روشن است که آیا آقای خامنه‌ای اون دیکتاتور اصلی هست یا نه. در این صحبت‌ها به استبداد داخلی اشاره میکنه. آیا به نظرتون داره یک جور سربسته به آقای خامنه‌ای اشاره میکنه یا نه؟
داره اشاره میکنه. من هم سلام میکنم به شنوندگان شما. آقای مطهری و تعدادی از نمایندگان مجلس به شدت درگیر عذاب وجدان بعد از این اعتراض ها و شورش های مردمی هست، مردمی که در واقع هیچ راه گزینه دیگری نداشتن و باید اعتراض میکردن و تعداد زیادی هم کشته شدن و حتی شماره کشته شده ها هم اعلام نمیشه و روش توافق وجود نداره. به نظر میرسه که مجلس دچار یک بحران شده. اون تعداد محدودی از نمایندگان مجلس که واقعا درک میکنن که مجلس یک جایگاهی داره در سیستم ایران، اما در هر حال دستشون از همه جا کوتاهه، یعنی یک بازی بسیار محدود و کوتاهی دارن و نمیتونن هم خیلی سریع صحبت کنن و هم نمیخوان. در هر حال آقای مطهری و هر کسی که از طرف شورای نگهبان تعیین میگیره و نماینده مجلس میشه، میپذیره که در چارچوب و قاعده بازی که داخل حکومت هست بازی کنه، در اون قاعده حرف بزنه و بازی رو به هم نزنه. اگر قرار باشه که آقای مطهری یک گام اونورتر بره، بازیش به ترتیبی خواهد بود که انگار داره از نظام خارج میشه. در نتیجه ایشون فقط اشاره میکنه به استبداد و معمولا هم توی نامه هاشون و توی سخنرانی هاشون به این موضوع استبداد هم اشاره میکنه. نامه هایی هم که با آقای خامنه ای مینویسه یک جورهایی مشخصه که داره تلاش میکنه یک جورهایی شفاف سازی کنه. اما از توی این ترکیب مجلس که به شدت به عبارت گزینه شدن و سوابق تاریخی مشخصی دارن، تعداد زیادیشون امنیتی هستن، بخش اعظمشون سپاهی هستن و حتی آقای مطهری لاریجانی اینها یه جورهای فامیل هستن، این مجموعه نمیتواند علیه فوندامسیون این نظام که آقای خامنه‌ای و همچنین آقای شخص موضوع ولایت فقیه هست نه تنها صحبت نمی کنند بلکه گام جدی هم بر نمی دارند. البته مجلس درگیر این مسئله مهم هم هست که در واقع بعد از کشتار بسیار وحشتناکی که از اعتراضات مردمی صورت گرفت، مجلس به هیچ عنوان وارد جزئیات نشد. مجلس یا جرأت نکرد یا اصلا اینقدر نقش و بازی در سیستم بر عهده نداره که بتونه یک جورهای معادلات رو تغییر بده. در نتیجه شما میبینید که این سخنرانی ها ادامه داره، به نظر من هنوز پراکندگویه، اما انتظاری هم نباید داشت در این روزهای آخر مجلس آقای مطهری از این پیشتر بره و در واقع با این احوال آنچه که آقای مطهری میگوین ایشون آوانگارترین نماینده مجلسه، بقیه نماینده ها کارمند رسمی و حقوق بگیر دولت هستن و تقریبا تسلیم هر آنچه که از بالا به اونها دیکته میشه.
خانم روسری اشاره کردید به نامه‌ای که آقای مطهری نوشتن به آیت الله خامنه‌ای دیروز اشاره کردن، البته در اون نامه بیشتر در رابطه با نقش ضعیف مجلس در برابر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای هماهنگی سران قوا صحبت کردن. آقای علیجانی، در صحبتاتون در رابطه با انتخابات مجلس، تحریم انتخابات، اشاره کردید به نامه ابوالفضل قدیانی که یک ختمش سیاسی متفاوتی رو در پیش گرفته، تحلیل خودتون رو از این نامه بفرمایید.
آقای قدیانی صریح اللهجه ترین اصلاح طلبی بود که حالا از اصلاح طلبی پا فراتر نهاده، هرچند تقدیر خاص خودش رو از اصلاحات داره. آقای قدیانی ریشه یابی درستی از وقایع داره. آقای خامنه‌ای و سپاه رو علت العلل مشکلات کشور میدونه و در این نامش اومده گفته که ریشه همه مشکلات و این کشتار مردم آقای خامنه‌ایه. یعنی بعد از نامه، این نامه در دفاع به گمان من از نامه آقای میرحسین موسوی است و نقد تلویحی نامه آقای خاتمی و موضع آقای خاتمی که سعی کرد مرزبندی بکنه با میرحسین موسوی، و ایشون اینجا بدون که اسم آقای خاتمی رو بیاره این مرز رو به هر حال ترسیم میکنه به صراحت و میگه امید اصلاح امور از سیاست ورزی عافیت اندیش صندوق محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. و خب سعی کرده مرتب این دوگانه رو توضیح بده که این مصلحت اندیشیه، این منفعت طلبیه، میگه که این باید اصلاح طلبی راستین رو از دورنگی منفعت طلبی جدا کرد. یه تبصره کوتاهی داره، میگه البته هستن آدمای نیشدلی که خب به جاه و تعلق خاطر به قدرت ندارن، اما تحلیلاشون نادرسته، اینا باید از این شرکت در این انتخابات رسوا پرهیز کنن، اما اکثریت اون افراد رو افراد منفعت طلب میدونه. کنش آقای قدیانی برخواست از تحلیلی است که داره و میگه که آقای خامنه‌ای با نصیحت اصلاح نمیشه، تن به انتخابات و آزاد نمیده، تن به رفراندوم نمیده، باید نیروهای سیاسی، افراد سیاسی مدنی فعالیت بکنن، از هر فرصتی برای اعلام اعتراض استفاده بکنن و این سیاست النصر به روب رو هیمنش رو بشکنن و آقای خامنه‌ای رو مجبور بکنن که از این استبداد به این استبداد رو به پایان برسونه، تن به انتخابات آزاد بده. و توصیهشون الان تحریم انتخابات هست و خیلی روشن ایدئالشون هم میگن که الغای حکومت ولایت فقیه، برقراری جمهوری دموکراتیک سکولار به معنی جدای نهاد دین از دولت، ولی همه اینها رو از دیگه از پایین میخوان. اصلاح طلبا یه زمانی میگفتن فشار از پایین، چانه زنی از بالا، حالا فشار از پایین رو باش فاصله گرفتن بخش زیادیشون و به یک مصلحت اندیشی افتادن که به شکست منجر میشه. یه تیم ورزشی هم وقتی با یه سبکی بازی میکنه نمیتونه موفق بشه، بعد از مدت‌ها خوب باید سبکشو عوض کنه، مربیشو عوض کنه. ظاهرا اصلاح طلبان معتاد شدن به مناسک انتخابات و حالا هم پرچم سفید تسلیم و یه بخشیشون بر چه زیادیشون برداشتن که ما به همین جوری بریم تو انتخابات شرکت کنیم. و آقای قدیانی و دیگر کسانی که شبیهشون میاندیشن، به ویژه در لایه‌های میانی و پایین اصلاح طلب، خواهان تغییر رویه اصلاح طلبان هستن و بدنی اصلاح طلبی بر سر اون آسی شده.
خانم روستایی، آقای علیجانی اشاره کردن به خط مشی که آقای قدیانی دارن سفارش میکنند بهشون. از جمله نکاتی که در نامه‌شون اومده این هستش که تحریم انتخابات انفعال نیست، بلکه شرکت در این انتخابات که نمایشی و فرمایشی هست یک جور انفعال کامل. نظر شما در این رابطه چه هست؟